أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فقال تعالى: وورث سليمان داوود. بحثمون خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این خطبه شریفه دریایی از معارفه. رسیدیم به داستان ارث، رسیدیم به همون نقطه حساس مطلب، اونجایی که زهرای مرضیه حق خودش رو مطالبه میکنه. حق زهرا چه بود؟ حقوق زهرا در داستان کودتای بعد از پیامبر غصب شد. یکی از حقوق زهرا که غصب شد فدک. فدک را جلسه گذشته برای شما گفتم. فدک سرزمینی است بدون خونریزی فتح شده است. قرآن کریم میگه سرزمین‌هایی که بدون خونریزی فتح بشود در اختیار رسول خداست. وقتی که فدک فتح شد سال ششم هجری، آیه قرآن نازل شد: و آت ذی‌القربا حقه. پیامبر حق ذی‌القربای خودت رو بده. پیامبر فدک رو به فاطمه بخشید، سند نوشت، ام ایمن و یکی از غلامان خودشون رو هم شاهد گرفتن و دادن به زهرا و چهار سال در زمان حیات پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، فدک در اختیار زهرا بود و کارگزاران زهرا فدک رو کشت می کردن. به سرزمین کشاورزی پهناوری بود و مخارجش رو همونجا می دادن و محصول رو می فرستادن مدینه برای فاطمه زهرا. فدک در بفرمایید استانیست در سعودی به نام، فعلا نامش حائله، واهی حسینی حمزه لام. فدک در استان حائل سعودی قرار دارد تا مدینه بیش از 400 کیلومتر راه. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در یکی از سفرهاش به سعودی از پادشاه سعودی خواسته بود من فدک رو ببینم و ایشون رو با تمام همراهاش برده بودن فدک رو بازدید کرده بود. تعجب می‌فرمایید مفصل. بله، فدک رو به ایشون نشون داده بودن که هست، فیلماشو اینا همون وقتا منتشر شده و موجوده. به هر حال دستگاه حکومت بعد پیامبر دید آیدات فدک میاد تو خانه فاطمه. فاطمه زن علی است. خزانه حکومت کودتا خالی است. از اون طرف علی که حقش غصب شده است، اگر قرار باشد آیدات فدک بیاد اونجا، مردم میرن دنبال علی. به طور عادی و طبیعی مردم میرن سراغ کسی که پول داره. این حال عادی مردمه. و من عنده مالون الناس یمیلو الی، مردم بهش میل میکنن. اونی که مال نداره زنش هم بهش توجهی نداره، چه برسه غریبه ها، توجه میفرماییم. پس بنابراین پول درآمد فدک که درآمد بالایی بود، چون فدک یه باغ نیست، یه سرزمین حاصل خیزه، درآمد فدک بیاد تو خانه علی، از اون طرف حکومت کودتا چیزی نداشته باشه، کودتا شکست میکنه. خلیفه دوم به اول پیشنهاد کرد، گفت فدک رو بگیر از اینا و درآمد فدک رو بریز به نفع خودت مصادره کن تا کسی سراغ علی نرود. دستگاه خلافت این کار رو کرد و فدک رو غصب کرد. فاطمه زهرا اقامه دعوا کردند بر علیه حکومت خلیفه اول و در این اقامه دعوا حکومت کودتا را زهرا به محاکمه کشید. توجه میکنید چی کرد زهرا؟ هنوز یه هفته نیست پدرش را از دست داده، داغداره. وقتی آمد مسجد همه مردم وقتی زهرا رو دیدن که آوردن تو مسجد پیغمبر پشت پرده، صدای به زجه و گریه به یاد رسول الله تمام فضای مسجد رو گرفت. توجه میکنی؟ با این حال زهرا خطابه ایراد کرد و حکومت کودتا رو محاکمه کرد و محکوم کرد. حالا حکومت کودتا چند تا خطای بیان و آشکار در مورد قصب فدک، یکی هم بده من مرسیم حکومت کودتا چند تا خطای بیان انجام داده است. خطای اول این که فدک نهله فاطمه زهرا است، یعنی پیغمبر در زمان حیات بخشیدن به زهرا چیزی که پیغمبر در زمان حیات بخشیدن به فاطمه زهرا. به چه دلیلی میخواد چه کار کند؟ به چه دلیلی میخواد بگیره؟ قصب. بعد از زهرا شاهد خواستن، باز اینم یه خطای دیگه. چیزی رو که کسی در زمان حیات به دیگری داده بعد مرگش کسی نمیتوند پس بگیرد از اون، داده و زهرا تصرف کرده. این یه خطا. خطای دوم قصد کردن و از زهرا شاهد خواستن. زولیت، کسی که طرف زولیده باید اقامه بیانه کند. جناب خلیفه اینقدر مسائل قضایی و حقوقی بلد نبود که از زهرا بیانه خواست. این خطای دیگر. زهرا دو تا شاهد آورد، ام ایمن و امیر المومنین. دو تا شاهد زهرا رو قبول نکرد. این یه اشتباه دیگه. ادعای زهرا که گفت فدک مال منه قبول نکرد. امیر المومنین بهش گفتن تو اصلا حق نداری از زهرا بیانه بخواهی، زهرا اگر چیزی رو ادعا کند تو باید بهش بدی. گفت برای چی؟ امیر المومنین بهش گفتن اگر کسی بیاد به شهادت بدن که زهرا مثلا کاری کرده که موجب حده، تو چه کار میکنی؟ گفت بر زهرا حد جاری میکنم. امیر فرمودن فاذن انت، پس تو اگه به زهرا حد جاری کنی کافر به قرآن شده ای. گفت چرا؟ گفتن به خاطری که خدا تو قرآن تو آیه تطهیر زهرا رو چه میکنه؟ تطهیر میکنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تو آیه تطهیر تو آیه تطهیر خدا شهادت میدن که زهرا پاکه، معصومه، خطا و اشتباه نمی کند. اگه کسی بخواد به زهرا، یعنی چی زهرا پاکه؟ یعنی زهرا دروغ نمیگه. وقتی میگه فدک مال منه، تو اصلا بیانه نباید بخواهی، باید فدک رو تحویل بدی، نباید قصد کنی. اینم خطای دیگر. بعد فاطمه زهرا دیدم این راه ها رو خلیفه قبول نکرد، زور دیگه، دستگاه زور. شما ببینید قضا استقلال نداشت است از جناب خلیفه. که شما امروز همیتون گفتید مرگ بر آمریکا، منم مثل شما گفتم، درسته؟ خب یه مجنونی در آمریکا سر کار آمده است که شما میدونید. این مجنونی که تازه در آمریکا سر کار آمده یه حکمی صادر کرده. شما دیدید این حکم را دادگاه قضایی آمریکا نقض کرد، یعنی رئیس جمهورشون حکم صادر کرد، دادگاه قضاییشون نقض کرد، گفت این حکم باطل، جلوشو گرفت. میفهمید؟ یعنی چی؟ یعنی استقلال قضا از قوه مجریه. در دموکراسی ها این وجود دارد، اما دموکراسی که در بود زمان خلیفه اول حکم زور و جور بود، خلیفه خودش قاضی است، خودش حکم میرانه. خیلی جالبه، خودش قصد کرده، خودش هم حکم بر مسند قضا نشسته، خودش هم دارد داوری میکنه، همه رم خطا. تا اینجا فاطمه زهرا دیدن نهله بودن را قبول نکرد و از زهرا شاهد خواست، حرف زهرا رم قبول نکرد. فاطمه زهرا گفتن ارث من. این تنزل بود. بعد اینکه اون حرفای زهرا رو قبول نکرد گفتن خیلی خوب، مگه تو نمیگی مال بابامه؟ خب چیزی که مال بابامه، بابام یه بچه داشته، تمام فرزندهای پیغمبر مرده بودن در زمان حیات پیغمبر، یه دختر از پیغمبر باقی مونده، در نتیجه ارث پیغمبر میرسد به کی؟ به یه دختر. این که خیلی واضحه. زهرا گفتن خیلی، همه اونا رو قبول نکردی به ناحق، خب مال بابامه، خیلی خوب مال بابام حالا میرسه به من، بابام مرده دیگه، میرسه به من، به ارث به من زهرا میرسه. اون وقت یه حدیث جعل کرد. حدیث جعلیش چی بود؟ حدیث جعلیش این بود که من از پیغمبر شنیدم نحن معاشر الانبیاء لا نورس یا لا نورس، ولو صحیحش لا نورس، درهم ولا دینار. ما پیغمبرا از خودمون درهم و دیناری به ارث نمیگذاریم. تا اینجا شد ما هم داریم تو روایات شیعه و سنی آمده، تا اینجاش گیری نداریم. یعنی چی تا اینجا؟ یعنی پیغمبرا میگن، پیغمبر فرمودن، پیغمبرا که میلیاردر نیستن که، کارخونه دار که نیستن که، ملاک که نیستن که، پیغمبرا پیغمبر خدا. میراث پیامبران درهم و دینار نیست، میراث پیامبران اعتقاد توحید، کتب‌های آسمانی است، تعجب می‌فرمایید، شریعت دین، این میراث انبیاست. تا اینجا گیری نداره، حرف درست. از اینجاش جعل خلیفه است. گفت و ما ترکناه صدقه، و آنچه از ما پیامبران میماند این صدقه است، بدیم به فقراء مسلمان. مال فرزندانمون نیست و ما ترکناهو ما ترک ما پیغمبران، یعنی اون چه از ما پیغمبران از مال میماند اون رو بدید به صدقه است، بدین به فقرا. این جعل خلیفه بود. فاطمه زهرا نسبت به این جعلم دست خلیفه رو رو کرده، فرمودن جناب خلیفه آخه این روایتی که شما خوندی با 5 تا آیه قرآن تلافی دارد. آیات قرآن دوتاشو خوندم، می فرماین و ورث سلیمان و داوود. قرآن میگه جناب سلیمان از داوود باباش ارث برد، هر دوتاشون هم چی هست؟ پیغمبر. اگر قرار است ارث به انبیا نرسد، ارث انبیا به فرزندانشون نرسد، سلیمان پسر داوود چگونه از باباش داوود ارث برد؟ در حالی که داوود پیغمبر خداست چجوری ارث برد؟ این تو قرآنه، این مخالف آیه قرآن. باز بفرمایید و قال، تو قرآن داریم فهب لی من لدنک ولیا، از قول زکریا که زکریا میگه خدایا ببخش به من یک از جانب خودت یه ولیی، فرزندی، یرسونی و یرسو من آل یعقوب، که از من و از آل یعقوب ارث ببره. یعنی زکریای پیامبر از خدا یه فرزند میخواد که ازش میراث بر باشه. خب پس اگه قراره میراث بر باشد، پس جناب خلیفه که میگه پیغمبرها ارث نمیذارن، این دوتا آیه قرآن مخالف حدیث جعلی پیام کی؟ جناب خلیفه. دقت میکنی؟ 3 آیه دیگه هم خوندن، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. آیات ارث قرآن رو هم خوندن، فرمودن 5 آیه قرآن در باب ارث آمده است. این روایتی که تو داری میخونی، این روایت خلاف این آیات قرآنه، و روایتی که خلاف آیات قرآن باشد و نسبتش با آیات قرآن تباین باشد، این روایت حجیتی ندارد. و عجیب این است آقا، جائل این روایت، اولا سهم الارث داد به زنای پیغمبر. خیلی عجیبه با زهرا دختر پیغمبر رو بهش ارث نمیدن، اما زنای پیغمبر رو ارثشون رو میدن. چجوریست؟ اگه قرار ارث نبرن، خب پس زنان نباید ارث ببرن. چجور شد زنای پیغمبر میراث بر میشن؟
دختر پیغمبر.
اما دختر پیغمبر میراث بر میشن. و عجیب اینه 2 و اندی بعد از قصف خدر، اون وقتی که خلیفه اول مسمومش کردن و دارد از دنیا میره، میفرستد پیش دخترش عایشه خانم، میگه عایشه اجازه بده من کنار پیغمبر دفن بشم. به چه مناسبت از عایشه خانم اجازه میگیره؟ میگه عایشه زن پیغمبر، خانه پیغمبر تو حجرشون دفن شدن، تو خانه شون، یعنی خانه رو اولا چرا دادن به عایشه؟ چون گفتن خانه پیغمبره، عایشه زن پیغمبره، از پیغمبر ارث میبره. بعدم گفت به عایشه، دخترش بود دیگه، گفت اجازه بده من کنار پیغمبر دفن بشم. چرا؟ چون تو میراث بر پیغمبری. میفهمید؟ از قدیم گفتن دروغگو چیه؟ کم حافظه است. خودش 2 پیش گفت پیغمبرها ارث نمیگذارن، بعد خودش موقع دفن میگه عایشه خانم، خانه ای که از پیغمبر ارث برده ای به من اجازه بده، منم اونجا کنار پیغمبر دفن بشم. خلیفه دوم 10 سال بعد خلیفه اول، وقتی که داشت میمرد و ابو لولو با اون چاقوی دو سر کرد آنچه کرد و خلیفه رو بستر افتاده بود، 3 روز مجروح بود تا مرد، باز پیغام داد برای عایشه خانم، عایشه خانم و حفصه خانم، حفصه دختر خودش، اجازه بدهید من کنار و پیغمبر دفن بشم. عجب. اینا چجوری باید اجازه بدن؟ خانه که مال پیغمبره، چجوری به زن پیغمبر رسیده؟ از باب میراث. پس اینا ارث زنای پیغمبر رو دادن، اما ارث زهرا رو ندادن. چرا؟ چون زنای پیغمبر دخترای کی بودن؟ دوتاشون دخترای خداشون بودن، اما زهرا دختر پیغمبر میراث زهرا رو ندادن. توجه کردی؟ خب فاطمه زهرا آیات ارث رو خوندن، فرمودن این آیات ارث، خوب گوش کن، واقعا خیلی به قول امروزی ها سخنرانی زهرا طوفانی است، آتشینه، دستگاه خلافت رو به باد داده. بعد اینکه آیات ارث رو خوندن فرمودن شما فکر میکنید من از بابام ارث نمیبرم؟ افخستکم الله به آیت اخرج ابی محمد منها
صلی الله علیه وسلم.
آیا خدا آیه ای نازل کرده و بابا منو از آیات ارث جدا کرده که من از بابام ارث نبرم؟ پدر من از آیات ارث قرآن جدا شده؟ همچه آیه‌ای که نیست. ام هل تقولون ان اهل الملتین لا یتوارثان؟ یا این که میگون من دختر بابام نیستم، که اینم که نمیتونید بگید من دختر بابام. یا این که میخوان بگید که من و بابام دو تا دین داریم، دو تا آیین داریم، که ما دو تا دین و آیین هم نداریم، پدرم پیامبر خاتم است و پیشوای مسلمین است، منم چی؟ منم مسلمانم. اولستو انا و ابی من اهل ملت واحده؟ آیا من و بابام اهل یک کیش و آیین نیستی؟ آیا من و بابام مسلمان نیستی؟ چون میدونید یکی از چیزایی که از ارث محروم میکنه این است که وارث کافر باشه. یعنی خدای نکرده یه کسی یه پسر کافر داره، پسر کافر از باباش مسلمان ارث نمیداره. در غیر این صورت مسلمان از مسلمان ارث میبرد. میفرمایند که آیا شما من و بابام را اهل دوتا دین میدانید؟ اهل دوتا آیین میدانید؟ ام انتم اعلم به خصوص القرآن من ابی و ابن عمی؟ آیا شما خودتون را به تخصیصات قرآنی از بابام و از پسر عموم یعنی شوهرم علی داناتر می دانید؟ یعنی قرآن و بابام بلده یا شما؟ قرآن را پسر عموم که شوهرمه علی بلده یا شما؟ پس چرا بابام نگفته به من فاطمه تو از من ارث نمیبری؟ اینم یه دلیل دیگه از اشتباهات خلیفه اول. مگه قرآن نمیگه و انذر عشیرتک الاقربین؟ اگر این حکم شرعی نازل شده بود که فرزند پیامبر خاتم از پیامبر خاتم ارث نبرد، پیامبر خاتم باید اولین کسی که بهش میگفت به کی میگفت؟ به فرزندش. باید میگفت زهرا بیا اینجا، فاطمه جانم شما از من ارث نمیبری، یا چون قرآن میگه اول جایی که پیامبر تو باید انذار کنی کجاست؟ خود عشیره خودته، خانواده خودته. از عشیره پیامبر نزدیکتر به پیامبر از زهرا کسیست؟ نه. پس پیغمبر باید به زهرا میگفت زهرا جانم شما از من ارث نمیبری یا بعد من نیای ادعای میراث بکنی یا. اما پیغمبر به زهرایی رو نگفت. از اینجا معلوم میشه پس جناب خلیفه دوباره چه گفته؟ دوباره جناب خلیفه دروغ گفته. خب بعد زهرا میفرماین چی؟ میفرماین خیلی خوب، به میراث منم که باشد فدک رو باید به من بدی. حالا نمیخوای بدی؟ خیلی چیزا رو تو دنیا خیلی ها قصد کردند و خوردند و بردند و رفتند، اما فکر نکن تموم میشد. فدونکما مختومتن مرحولتن تلغاک یوم حشرک. خلیفه ابوبکر، این فدک را تو گرفتی، افسارش رو به دست گرفتی، اختیارش رو به دست گرفتی، جهازش رو برش گذاشتی، یعنی تصرف کردی، قصد کردی. خیلی خوب. تلقاک یوم حشرت، این فدک تو رو ملاقات خواهد کرد در روز قیامت. یه روز قیامتی هست؟ یه روز قیامت. فکر نکن حالا قصد کردی خوردیم و بردیم و بله تموم شد. نه، یه قیامتی هست، خوردن و بردن نیست. روز قیامت باید وایسی جواب بدی. اینجا قدرت در دست توست، زور در دست توست، هر جور که دلت بخواد حکم میکنی. فردای قیامت که اینجور نیست که حالا سوارش شدی و ابصارش رو در دست گرفتی و جهازش هم زینش هم گذاشتی. تشبیه به یه شتر کردن که جهاز رو میگذارن رو شتر آماده سواریست، یعنی فدک رو قصد کردی آماده سواری توست. اما تلقاک یوم حشرک، همین فدک به ملاقات تو میاد روزی که قیامته. باید جواب بدی چرا گرفتی. همچی خوردی و بردی و تموم شدنی نیست. فنعم الحکم الله، چه داور خوبی است. کی؟ خدا. قاضی بهتر از خدا میخواد؟ قاضی که بین من و تو ابوبکر داوری کنه خدا. روز قیامت من مشکلی ندارم. زهرا قیامت رو قبول داره، میگه باشه، طوری نیست، گرفتی، زور داری، حاکم شدی، کودتا کردی، حق پسر عموم هم که گرفتی، خلافت اورم قصد کردی، فدک منم قصد کردی. حکم، داور، قاضی بین من و توی خلیفه خدا. فنعم الحکم و الله، خوب داوری است. کی؟ خدا. و الغریم و محمد صلی الله و فردای قیامت کسی که از تو طلب می کند کیه؟ پیامبر خاتم است. وای میشه مقابلت، میگه برای چی حق دخترم زهرا رو گرفتی؟ ولغریمو یعنی طلبکار، میدونی کی طلبکار توست فردای قیامت؟ داور خداست طرف دعوای تو. و قریم محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خاتم طرف تو. چی میخوای جواب بدی به پیامبر در دادگاه عدل الهی؟ و عند الساعت یخسر المبتلون، و وقتی که قیامت برپا بشود اونایی که بر راه باطل رفته اند اونا زیانکار خواهند بود، همه چیشون رو دیگه از دست دادن چون بر باطل مشی کردن، دوچار خسران و نابودی شدن. یعنی شما اصحاب سقیفه، یعنی شما خلیفه، تویی که قصد کردی هم خلافت رو هم فدک را، بدون روز قیامت تو دوچار خسران و زیانکاری خواهی بود. و لا ینفعک اذ تندمون، اونجا اگه اظهار ندامت و پشیمانی کنی دیگه فایده ای
ندارد،
دیگه کار از کار گذشته است. اونجا اظهار ندامت و پشیمانی فایده ای ندارد. ولی کل نبعین مستقرون، و برای هر خبری وعدگاهی است. یعنی این دنیا زدید و ظلم کردید و گرفتید، او دنیا که توش ظلم نیست، اونجا خداست طلبکار و مدعی تو و پیامبر پدرم است، و اونجا تو پشیمان میشی اما پشیمانی فایده ای ندارد و گرفتار خسران و خسارت ابدی خواهی شد. و صوفت علمون، و تو در آینده خواهی دانست من یعطیه عذاب یخزیه، چه کسی فردای قیامت گرفتار عذاب خواب کننده خواهد شد. یعنی خلیفه بدبخت امرو گرفتی، فردای قیامت که گرفتار عذاب الهی خواهی شد او وقت میخوایی چه کار کنی؟ و یهل علیه عذاب مقیم، و فردای قیامت است که معلوم میشد عذاب ذلیل کننده و خوار کننده بر چه کسی نازل میشد و بر چه کسی حلول خواهد کرد، وارد خواهد شد، عذابی که مقیم پایدار جاودانی است. کی فردا میرد تو عذاب جهنمی که جاودان و پایدار است؟ یعنی آخر عاقبت جناب خلیفه را هم خاطر زهرا بهش گوشتت کرد، بهش تذکر دارد. توجه کردی؟ این یه قسمتی از خطبه فدکیه. تتمش انشاءالله شبای دیگه خدمت شما. و اما امشب شب شهادت فاطمه زهرا، به حاجت آمده ای در این مجلس
یا زهرا.
ما به جای مصیبتمون گفتیم شواهدی و کلمات بزرگان اهل سنت رو میخونیم نسبت به آتش زدن در خانه فاطمه زهرا. چون یه عده‌ای گفتیم منکرن، بعضیشون هم میگن ما شیعه هستیم. عجیبه، عجیبه. حالا یه سید بیروتی بود مو، میگفت چی؟ میگفت نه بابا در خانه زهرا رو کی آتیش. یه عده‌ای دیگه هم هست، یه سیدی هم تو اصفهان بود، اونم مو، اونم از این حرفا هست. خب ما برای شما گفتیم آقا، خیلی خوب، ما از مدارک شیعه و کتابای شیعه هیچی نمیگیم. حالا سه تا مأخذ از کتابای 3000، از کتابای 1000 سال پیش اهل سنت براتون خوندم که میگن بله داستان، داستان آتش زدن خانه زهرا است. حالا یکی دیگه، امشب چهارمیش، محمد ابن جریر طبری، طبری از بزرگان اهل سنت، قرن سوم زندگی میکند، سال 310 هجری مرده، یعنی اول قرن چهار، 1000 سال پیش بیشتر، 1128 سال پیش مرده. طبری یه تاریخ داره، یه تفسیر داره، فقیه بوده است، مذهب فقهی داشته است، تا مدتها اهل سنت جماعتی به مذهب فقهیش عمل می کردن. ما اینا رو کاری نداریم. طبری با سند صحیح، اینم برادر اینجا تکرار میکنم، با سند صحیح تو تاریخ طبری، که سند صحیح پیش خود رجال اهل سنت صحیح، یعنی این سند و سنی هم قبول دارن، میگن هیچ، تمام رجالش ثقه هستن، با سند صحیح میگه تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443 میگه حدثنا ابن حمید، حدثنا جریر، مغیره، زیاد ابن کلیب، اینا همشون ثقات هم. پیش اهل سنت اینا همه معتبر. میگه قال اتا عمر ابن الخطاب، عمر پسر خطاب آمد. کجا آمد؟ منزل علی، آمد در خانه علی. خانه علی کجاست در مرگ پیغمبر؟ غیر خانه فاطمه است؟ همون خانه فاطمه. کی بود تو خانه علی؟
زهرا.
و فیه طلحه و زبیر و رجال، و فیه طلحه و زبیر و رجال من المهاجرین. در خانه علی اونایی که بیعت نکردن با خلیفه اجتماع کرده بودن، طلحه بود، زبیر بود، جماعتی، نه یکی و دوتا، جماعتی از مهاجرین بیعت نکرده بودن، تو خانه علی بس نشسته بود. عمر آمد، فقال، عمر گفت، تاریخ طبریه و کتاب شیعه نیست، مال امروز هم نیست، طبری سنی 1100 سال پیش مرده، میگه عمر گفت والله، قسم به خدا، لأحرقن علیکم، خانه را بر شما آتش خواهم زد، با لام تأکید، با نون تأکید سقیله، یعنی با دو تا تأکید، با قسم جلاله. دیگه آمد پشت در خانه علی گفت والله، قسم به خدا، لأحرقن علیکم، خانه را بر سر شما به آتش خواهم کشید. خانه کیه؟ خانه زهراست. اول تخرجن الالبیعت، یا خانه را آتش میزنم یا باید بیان بیعت کنید با ابوبکر. حالا این سنی ها و وهابی ها که میگن بله دموکراسی بود و خلیفه اول و مردم انتخاب کردن، این انتخابه؟ انتخاب مردمی که میاد میگه یا میان بیرون یا آتیش میزنم رو دون، این عجب دموکراسیه. دموکراسی اینجوری هم نیده بودین که بیعت و رأی را با تهدید به آتش زدن زنده زنده که خونتون و سرتون آتش میزنم، زنده زنده شما رو میسوزونم اگر بیرون نگن، و این اسمش دموکراسی شده. یا باید به تحقیق، باز با لام تأکید و نون تأکید سن، خارج بشید و بیعت کنید، و الا قسم به خدا خانه رو بر سر شما آتش میزنم. فخرج علیه زبیر، زبیر گفتیم به شما آدم شجاعی بود، زبیر با شمشیر آمد جوابشو بده، از تو خونه بود زبیر، با شمشیر کشید آمد بیرون، مسلطن به سیف، در حالی که شمشیرشو کشیده بود آمد که جواب این مردک رو بده، فاثر پاش لغزید، خورد زمین، فسقط سیف، ملیده پاش لغزید شمشیر از دستش افتاد. فوسبو علی ریختن رجاله های خلیفه ریختن سرش فاخذوه و گرفتنش. خب این چه بود؟ این تاریخ طبری بود. میگن خلیفه دوم آمد پشت در گفت با قسم جلاله با دو تا تأکید لام تأکید نون تأکید ثقیله خونه را سر شما آتش میزنم. وقتی اینجور شد تاریخ طبری تموم. حالا بیام شب شهادت زهرا سر موسیقی. وقتی فاطمه زهرا دید که این مردک قصد دارد خانه را با آنچه که در خانه است آتش بزند. تو این خانه کیه؟ حجت خداست، علی مرتضاست. تو این خانه کیه؟ حسن و حسین فرزندان پیامبرند. اگه خانه آتش بگیرد، اگه خانه بسوزد، حجت خدا نسل پیغمبر منقرض میشد. زهرا خودش رو فدا کرد. زهرا آمد پشت در بلکه مردک حیا کند، اما چه کرد؟ در نیمه سوخته رو چنان بر پهلوی زهرا که زهرا فریاد زد یا فزت و خزینی والله لقد قتل ما فی احشای.
زهرا که مادر نداشت مادر صدا کن.